ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی پنجشنبه 25 تیر ماه 1394 برابر با 16 ژوئیه 2015 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن و با خبر شدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. در ابتدای این مجله خبری با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم و برگزیده اخبار امروز و امشب ایران و جهان رو میشنویم. سلام و درود بر تو مهتاب، خیلی خوش اومدید.
سلام، ممنونم آرش. سلام به شما شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دستاورد تیم مذاکره کننده ایرانی فراتر از پرونده هسته است. وی که شامگاه چهارشنبه در جمع شماری از ورزشکاران سخن میگفت، لغو تحریم های هواپیمایی و تحریم فروش پسته و فرش به آمریکا را از جمله این دستاوردها عنوان کرد. همزمان عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران نیز اعلام کرد که پس از رفع تحریم ها امکان خرید هواپیماهای دست اول برای ایران فراهم می شود. وزیر خارجه چین از تشکیل کارگروهی با حضور کشورهای 5+1 برای تغییر ساختار تأسیسات آب سنگین عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، وانگ یی وزیر خارجه چین گفته است ریاست این کارگروه به طور مشترک با چین و آمریکا خواهد بود و پکن در این زمینه با مقامات ایران همکاری نزدیکی خواهد داشت. به گفته آقای وانگ یی، نحوه تغییر ساختار تأسیسات آب سنگین عراق یکی از موضوعات محوری در مذاکرات اخیر میان ایران و گروه 5+1 بود. ناصر اصلانی فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی روز چهارشنبه از بازداشت عاملان اسیدپاشی به 3 زن در شهر بوکان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سه‌شنبه شب که مردم شهر بوکان برای جشن توافق هسته‌ای به خیابان رفته بودند، افرادی ناشناس با سرنگ به روی 3 زن اسید پاشیدند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی، جراحت‌های این 3 زن سطحی بوده و همگی از بیمارستان مرخص شدند. ناصر اصلانی همچنین گفته است که 4 متهم این پرونده انگیزه خود را از این اقدام عدم تعادل روانی بر اثر مصرف قرص‌های روانگردان اعلام کردند. منابع خبری از ایران گزارش می‌دهند که بامداد روز پنجشنبه عرضه بنزین در تعداد زیادی از پمپ بنزین‌های ایران با مشکل مواجه شده بود. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که این اختلال باعث قطع عرضه بنزین و تشکیل صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها در ساعات اولیه بامداد و صبح روز پنجشنبه شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای مشکل پیش آمده را مربوط به روز آمد نمودن نرم‌افزار جایگاه ها دانسته و گفته این مشکل در تمام جایگاه ها برطرف شده است. مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی دانشگاه قزوین پس از تحمل 2 سال زندان روز چهارشنبه آزاد شد. او 2 سال پیش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه بدوی به 7 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 4 سال زندان کاهش یافت. به گزارش وبسایت کلمه، حکم 4 سال زندان مریم شفیع‌پور با اجرای ماده 134 قانون جدید آیین دادرسی کیفری به 2 سال زندان کاهش یافت. و به دنبال تصویب طرح مالی پیشنهادی اتحادیه اروپا در پارلمان یونان، وزرای اقتصادی کشورهای منطقه پولی یورو با اعطای 1 وام اضافی 7 میلیارد یورویی به آتن موافقت کردند. در یک نشست فوق‌العاده میان وزرای اقتصاد یورو که روز پنجشنبه به صورت تلفنی برگزار شد، با ارائه 1 وام فوق‌العاده 7 میلیارد یورویی به یونان موافقت شده است. آرش،
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با جدیدترین و برگزیده اخبار امروز و امشب ایران و جهان. اما کوتاه بشویم که در این مجله خبری شبانگاهی چه تقدیم شما خواهیم کرد. کاخ سفید گرفتار دلواپسان آمریکایی. همچنان مقام های دولت آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران به منتقدان توضیح می‌دهند. با نادر صدیقی همراه می‌شویم و گزارشی در این باره می‌شنویم.
این تحریم ها در وهله اول نباید بر علیه مردم ایران اعمال می شد.
ظریف طرف مصاحبه نیویورکر. توافق یک فرایند بزرگ برای ایران و آمریکا بود. رضا جمالی از آخرین تحولات اظهار نظرهای مقامهای ایرانی برای ما خواهد گفت. سفر خالد مشعل به عربستان سعودی. آیا حماس از ایران فاصله گرفته است؟ مهرداد قاسمفر در گفتگو با یک صاحب نظر این سفر و تحولات را واکاوی کرده است.
یک تحول اساسی به حساب میاد.
دو راه پیش پای مهدی هاشمی. یا درخواست عفو کن یا زندانی شو. شاهین بشیری از روایت اکبر هاشمی رفسنجانی درباره پرونده پسرش میگوید.
این نوع پرونده ها معمولاً پرونده های سیاسی است.
زنان را به ورزشگاه ها راه بدهید. کارزار ایرانیان مقیم کانادا علیه منع ورود زنان به ورزشگاه ها. در همراهی با حسین قویمی از سازماندهان این کارزار بیشتر می شنند. با من همراه باشید. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد متن قطعنامه تازه‌ای را برای لغو تحریم‌های این سازمان علیه ایران در بین اعضای شورای امنیت توضیح کرده است. در این قطعنامه تصریح شده که در صورت نقض تعهدات از جانب دولت ایران تحریم‌ها تجدید خواهند شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که خانم سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد برای لغو تحریم‌های این سازمان علیه ایران متن قطعنامه‌ای را پیشنهاد کرده که انتظار می‌رود طی هفته آینده به رأی گذاشته شود. بر اساس متن پیشنهادی دولت آمریکا، تحریم‌هایی که طی 7 قطعنامه از جانب شورای امنیت علیه ایران اعمال شده، در صورت نقض تعهدات از سوی دولت جمهوری اسلامی طی 30 روز تجدید خواهد شد. ولی خانم سوزان رایس، رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگویی با رویترز گفته است که انتظار دارد ایران به تمام تعهدات خود عمل کند. خانم رئیس گفت به باور او دلیلی وجود دارد که ایران تعهدات پذیرفته شده را عملی خواهد کرد و در چنین صورتی لغو تحریم ها هم آغاز خواهد شد. به ویژه لغو تحریم ها در زمینه های مالی و نفت اولویت خواهند داشت. او اضافه کرد که البته این امر ماها طول خواهد کشید و اجرای تعهدات از جانب ایران زمان می برد. رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید در مورد بازدید از تأسیسات نظامی برای آگاهی از احتمال ابعاد تسلیحاتی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت که بازرسان آژانس این موضوع را روشن خواهند کرد. سوزان رایس اظهار داشت که با توجه به تجهیزات پیشرفته آژانس برای آزمایش مواد هسته‌ای، هر گونه مواد رادیواکتیو در صورت استفاده برای ماه‌ها و سال‌ها قابل کشف و شناسایی خواهند بود. بنابراین مقام‌های ایرانی نمی‌توانند نشانه‌ها و علائم چنین موادی را به سادگی پنهان کنند. توضیحات رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز در واقع بخشی از تلاش‌های دولت آقای اوباما برای مقابله با انتقادهایی است که در کنگره، در مبارزات انتخاباتی و برخی رسانه‌ها علیه محتویات توافق و ناکارایی آن صورت می‌گیرد. جب بوش از پیشتازان کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در انتقاد از توافق هسته‌ای ایران می‌گوید که با این توافق اتمی شدن دولت ایران مشروعیت پیدا کرد. آقای بوش اظهار عقیده کرد که مشروعیت دادن به برنامه اتمی ایران بی ثباتی بزرگی را در منطقه موجب می شود. لینزی گرام، یکی دیگر از جمهوری خواهان مدعی کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا و از سرسخت‌ترین منتقدان توافق اتمی نیز، در گفتگو با شبکه NBC گفت که توافق اعلام شده خطرناکترین گام سهل‌انگارانه در تاریخ خاورمیانه است که او نظاره‌گرش بوده است. منتقدان و مخالفان توافق همچنین می‌گویند که سرازیر شدن میلیاردها دلار به سوی جمهوری اسلامی عاملی برای گسترش بی‌ثباتی در خاورمیانه خواهد شد. ولی شایان سمیعی از کارشناسان مسائل سیاسی در ویرجینیا یا آمریکا معتقد است که اعمال تحریم‌ها علیه مردم ایران ناعادلانه و به دلیل اشتباه‌های دو دور دولت احمدی نژاد بوده است.
چیزی که در طی این توافق هسته‌ای به دست آمده یا لغو تدریجی تحریم‌ها، این تحریم‌ها در وهله اول نباید بر علیه مردم ایران اعمال می‌شد، از روی ندانمکاری‌های دولت‌های قبلی ایران بوده که این مسئله به وجود آمده و مردم ایران تاوانش رو پس دادن. اگر نه دولت مردان هیچ کدوم براشون زیاد تفاوتی نداشت.
شبکه CBS روز پنجشنبه در گزارش مشروحی از نیویورک اعلام کرد که انتظار می رود در اجلاس هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای لغو تحریم‌های این سازمان علیه ایران به اتفاق آرا تصویب شود.
شنونده گزارش نادر صدیقی بودید. در تازه ترین واکنش ها به توافق هسته ای اخیر ایران با کشور با گروه 5+1، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نشریه آمریکایی نیویورکر گفته مهمترین اولویت ایران پس از توافق هسته ای اخیر همکاری با کشورهای منطقه است. رضا جمالی گزارشی تهیه کرده از واکنش ها در داخل و خارج از ایران به توافق روز سه‌شنبه. بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با نشریه آمریکایی نیویورکر درباره گفتگوهای هسته‌ای و تأثیر آن بر تحولات داخلی و خارجی ایران، توافق هسته‌ای اخیر ایران و گروه 5+1 را یک فرایند بزرگ هم برای ایران و هم آمریکا ارزیابی کرده است. متن این گفتگو که روز پنجشنبه 25 تیر ماه در نشریه نیویورکر منتشر شده، وزیر خارجه ایران با اشاره به تحولات منطقه و آنچه که رشد روزافزون افراطی‌گری و تروریسم خوانده، همکاری‌های منطقه‌ای و تنش‌زدایی با همسایگان را از اولویت‌های اصلی ایران پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی عنوان کرده است. آقای ظریف درباره تأثیر توافق اخیر هسته‌ای بر تحولات داخلی ایران به نشریه آمریکایی نیویورکر گفته است که این موضوع به تعامل و همگرایی بیشتر در داخل ایران منجر خواهد شد و افزوده که با توجه به منابع عظیم انسانی که ایران از آن بهره‌مند است، توافق هسته‌ای اخیر بیشترین تأثیر را بر حوزه اقتصاد ایران خواهد گذاشت. همچنین شامگاه چهارشنبه 24 تیر ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای اخیر را فراتر از تحریم‌های هسته‌ای ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در این باره گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مذاکرات اخیر خیلی حرفه‌ای عمل کرده و در حالی که قرار بود فقط تحریم‌های هسته‌ای برداشته شود، برخی تحریم‌های دیگر از جمله تحریم هواپیمایی و حتی فروش مواد غذایی ایران به آمریکا هم برداشته شده است. در خبری دیگر، روز پنجشنبه حسین صبحانی نیا نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به خبرگزاری تسنیم گفت که برای جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای اخیر از محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس دعوت به عمل خواهد آمد. از سوی دیگر پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران روز پنجشنبه خبر داد که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در سفری به قم و مشهد آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای را به 5 تن از مراجع تقلیدی که نامشان اعلام نشده ارائه کرده است.
آنچه شنیدید گزارش رضا جمالی بود. اما نظر شما شنوندگان جان رادیو فردا به درباره توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی چیست؟ به پیامگیر رادیو فردا سری بزنیم و چند پیام شما را بشنویم.
ایران و ایرانی از توافق هسته‌ای که سرآغاز تعامل و همکاری با همه دنیاست از صمیم قلب خوشحال است. به غیر از دلواپسان و رهبرانشان و نتانیاهو، برای اینکه آنان جنگ طلب و اصلا ایرانی نیستند.
بالاخره درد و رنج و نگرانی ها پس از سالها کمی فروکش کرد، ولی چرا آنها تصور می کردن که ما همیشه زیر ابر می ماند و هیچ تنابنده ای از مخفی کاری ها با خبر نمی شود؟ از طرفی دیگر این همه که دشمن کردیم، نباید می دانستیم که بالاخره روزی گذر پوست به دباخانه می افتد که افتاد؟ آیا واقعا آنها با خودشان لجبازی می کردند یا با دیگران؟ روز خوش.
توافق هسته‌ای رو به مردم ایران تبریک میگم. بالاخره سنگ از چاه در اومد، سنگی که دیوانه‌ای در چاه انداخته بود و حداقل 2 سال طول کشید تا دوباره در بیاد. انشاءالله دیگه سنگی به چاه نیندازی.
ملت ایران کار خیلی خوبی کردن که توافق کردن، چون که الان گروه تندرو اصولگرا سر جای خودشون نشستن و هیچ وقت نمیتونن دیگه تو این زمینه اظهار نظر کنن. انشاءالله که اصلاحات رو به حکومت میرسن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به تازگی خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در رأس هیئتی به عربستان سعودی سفر کرده، سفری که در پی سالها ممنوعیت انجام می شود. مهرداد قاسمفر همکارم در همین باره با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل سیاسی جهان عرب ساکن ترکیه گفتگو کرده و نخست از آقای هاشمیان پرسیده این سفر بعد از مدت‌ها تیرگی روابط به چه معناست؟
این یک تحول اساسی در روابط عربستان و حماس به حساب میاد. در ژانویه گذشته بعد از مرگ عبدالله برای اولین بار ما دیدیم که مطبوعات عربستان نامه تسلیت حماس و بخصوص خالد مشعل به پادشاه جدید را چاپ کرده بودند و این یک تحول خیلی بزرگه. مسئله دیگه که از سال 2012 به این سو که رابطه حماس با عربستان یه مقدار گیره شد به خاطر اون موضع‌گیری هایی که بر ضد اخوان المسلمین گرفته میشه، رابطه حماس با ایران به هیچ وجه بهبود پیدا نکرد. حماس از انقلاب سوریه حمایت کرد، اخیراً هم از حمله عربستان به حوثی‌ها در یمن حمایت کرد و در 2 روز گذشته یه چیز خیلی جالبی هم دیدیم که با توجه به اینکه حزب الله لبنان و بشار اسد به ایران به خاطر توافقنامه اتمی تبریک گفتن، ما دیدیم که در روز گذشته حماس اصلا تبریک نگفت و این از سوی مطبوعات حزب الله و مطبوعات نزدیک به ایران در منطقه بسیار مورد توجه قرار گرفته بود.
حماس اخیراً چندین بار تاکید کرده که بهبود رابطش با عربستان علیه تهران نیست، اما با توجه به رابطه ریاض و تهران، اختلاف نظرهای بسیار گسترده شون تو حوزه‌های مختلف منطقه‌ای مثل سوریه و یمن به طور مشخص، آیا این پیام برای تهران؟
این پیام میتونه در واقع بهره برداری بشه در تهران، بخصوص بعد از توافقنامه اتمی که ایران به غرب نزدیک میشه و یکی از خواسته های غرب هم دوری جستن از جنبش های مثل حماسه و این میتونه یک فرصت خوبی برای دولت روحانی که از این مسئله استفاده کنه و سیاست های خودش رو به شکلی تدوین کنه که از حماس دور بشه. ولی سیاست حماس همونطور که خودشون اعلام کردن این نیست، بلکه علاوه بر اینکه میخواد با عربستان سیاست خوبی داشته باشه، تلاش میکنه که در رابطه با ایران بهبودهایی صورت بگیره. حالا باید دید که حسن روحانی از این مسئله چگونه استفاده میکنه.
ملک سلمان از زمان بر سر کار آمدن در عربستان سعودی از یک سو با توجه به خشمی که نسبت به تهران داره به اسرائیل موازش نزدیک میشه و از طرفی با حماس در ریاض دیدار میکنه، امری که تا به حال ازش پرهیز میکرده. آیا عربستان ایران رو دشمن اصلی خودش در خارج از مرزاش میبینه؟
ببینید، اینکه بزرگترین دشمن باشه خیلی بزرگه این واژه، ولی در واقع سیاست فعلی عربستان ایستادن در برابر اون چه که تحت عنوان توسعه طلبی های ایران در منطقه مطرح میشه به این شکل معرفی میشه. در مورد حماس بایستی یک توضیح لازم داد و اینکه در هفته های اخیر حماس از سوی اسرائیل تحت فشار بود و متهم بود که با داعش ارتباط داره و بخصوص اینکه بعد از اینکه مصر و دولت مصر اون گذرگاه معروف رفح رو باز کرد، اتهامات اسرائیل بر ضد حماس خیلی زیاد شد. الان که حماسی ها به عربستان میان، موضع گیری عربستان در برابر این نوع اتهامات که از سوی اسرائیل مطرح میشه در واقع یک نوع دهنکجی به اسرائیله و و یک نوع ایستادن در برابر این اتهاماتی که اسرائیلی ها به حماس میزنن.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل سیاسی جهان عرب بود در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر. اما به ایران بریم، جایی که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی طی ماه‌های گذشته بارها در رسانه‌های ایران جنجال برانگیز شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای چندی پیش در خطبه‌های نماز جمعه تلویحاً با اشاره به این پرونده گفته بود که یک فرد صاحب قدرت قوه قضاییه رو تهدید می‌کنه. حالا اکبر هاشمی رفسنجانی در دفاع از فرزندش اظهاراتی داشته که شاهین بشیری همکارم به اونها پرداخته. بشنوید.
اکبر هاشمی رفسنجانی سرانجام سکوت خود را درباره پرونده فرزندش مهدی شکست و گفت بازجویان از مهدی هاشمی خواسته بودند یا از رهبر جمهوری اسلامی ایران درخواست عفو کند یا باید روند پرونده طولانی و چند هزار صفحه‌ایش را ادامه دهد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این اظهارات را روز سه‌شنبه 23 تیر ماه در جمع خبرنگاران و مدیران رسانه‌های خبری و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران بیان کرد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا از این دیدار منتشر کرده، آقای رفسنجانی به شرح دیدار خود با پسرش در زندان پرداخته و گفته است که به اصرار وی به خاطر پرهیز از شنود زیر باران در محوطه پارکینگ زندان در حال قدم زدن با یکدیگر گفتگو کردند. آقای رفسنجانی افزود که در مورد نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی به فرزندش گفته ترجیح می‌دهد با آیت الله خامنه‌ای در این زمینه مشورت کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس به شرح دیدارش با آیت الله خامنه ای در این زمینه پرداخته و میگوید که به رهبر ایران گفته است راضی نیست فرزندش تقاضای عفو کند و او بپذیرد، چرا که به گفته آقای هاشمی این مسئله در نگاه جامعه انعکاس خوبی نخواهد داشت. هم میگویند رهبر چرا به تقاضاهای عفو زندانیان دیگر توجه نمی کند و هم میگویند هاشمی در پرونده پسرش اعمال نفوذ کرده است. آنگونه که آقای هاشمی رفسنجانی روایت کرده است، رهبر ایران استدلال حرف‌های او را پذیرفته و به این ترتیب مهدی هاشمی با تأکید بر اینکه معتقد است گناهی مرتکب نشده، ترجیح داده تا روند قضایی پرونده‌اش طی شود تا اگر هم گناهی مرتکب شده باشد، به گفته وی در همین دنیا محاکمه شود. رضا علیجانی فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس در مورد پرونده مهدی هاشمی به رادیو فردا میگوید:
این نوع پرونده ها معمولا پرونده های سیاسی است. آقای هاشمی هم خودشون مدت ها در سطوح فوقانی سیاست در ایران حضور داشتن و آشنا هستند به خم و چم این نوع تصفیه حساب های سیاسی. اما آنچه که شنیده شده، قاضی پرونده حکم کمتری زده بوده و میگفته که در این پرونده چیز مهمی برای حکم دادن وجود نداره، ولی آقای اژه‌ای نپذیرفتن و فشار آوردن، برخلاف اون چیزی که در رسانه عمومی گفتن فشار از جاهای دیگه به حقوق قضایی میاد، فشار از طرف ایشون وارد شده به قاضی و اصطلاح در واقع دستوری یک حکم سنگین گرفتن. حالا من به جزئیات پرونده یا به رفتار اقتصادی آقای مهدی هاشمی اطلاع زیادی ندارم. آقای هاشمی هم سعی کرده که به نوعی به اطلاع عموم برسونه که باجوها خواستن از این طریق یک ائتلافی از مهدی هاشمی بگیرن و ایشون هم با یک برخورد دیپلماتیکی در واقع نه تقاضای عفو رو رد کرده و نه پذیرفته و در این حال روی خالی بودن پرونده تاکید کرد. قبض و بستی که در این نوع پرونده ها اتفاق میفته معمولا با فراز و نشیب های سیاسی در کشور همراهه. الان با توجه به اینکه آقای هاشمی در صف اصلاح طلبان و تغییرخواهان ایستادن، در صف دولت اعتدال ایستاده و از جنبش سبز به بعد مواضع صریحی در واقع مقابل مواضع رأس اهرم سیاسی داشته، به نوعی با خانواده ایشون هم داره برخورد میشه. فائزه هاشمی به زندان افتاد، مهدی هاشمی به هر حال به درون دستگاه قضایی کشته. مجموعه اینها رو باید در کنش و واکنش های سیاسی دید و فساد ساختاری در ایران بدون حضور یک قوه قضاییه سالم، بدون مطبوعاتی که بتونن آزادانه پیگیری بکنن و بدون اقتصاد شفافی که همه بخشهاش زیر نظر نهادهای رسمی و قانونی باشه، در حالی که حداقل 40% اقتصاد ایران تحت مدیریت سازمان ها و شرکت هایی است که به رهبری مرتبط هستند و به هیچ وجه شفاف نیستن، نمیتوان پذیرفت که میشود در این ساختار با فساد اقتصادی مبارزه کرد.
مهدی هاشمی دوم مهر ماه سال 1391 پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. به 26 آذر ماه 1391 پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شد. مهدی هاشمی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به اختلاس، ارتشا و اخلال در امور امنیت ملی متهم شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز 21 خرداد امسال گفت حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی تایید شده است و بالاترین حکم مجازات که تحمل 10 سال زندان است در مورد او اجرا خواهد شد.
گزارش شاهین بشیری را میشنیدید. کارزار حمایت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها در کانادا نیز حامیان این کمپین را به خیابان‌های شهر ونکوور کشاند. حسین قویمی همکارم در گفتگو با افشین افشین‌جم از سازماندهندگان این حرکت اعتراضی در کانادا ابتدا هدف از برگزاری چنین تظاهراتی را پرسیده. افشین افشین‌جم:
این کارزار مربوط به این هست که جمهوری اسلامی ایران به قوانین که تعهد کرده و امضا کرده در روابط با بین الملل، همچنین یکی از اونها فدراسیون فوتبال جهانی هست، تن درده و اون کارهایی که قرار هست در اثر اون تعهد انجام بده به انجام برسونه. همینطور یکی از این هدفهای ما این هست که فیفا رو، فدراسیون جهانی فوتبال رو مجبور بکنیم که تعهدنامه‌ای که به امضای اعضای فوتبال کشورها رسیده اونم تعهدات خودش پایبند باشه، به این صورت که بند 2 و بند 3 قوانین خود فیفا اشاره میکنه که هیچ گونه تبعیضی هر گونه که بخواین حساب بکنین در قوانین فیفا وجود نداره. بنابراین جمهوری اسلامی که اجازه نمیده بانوان به استادیوم‌ها برن، واضحاً و آشکاراً نشون میده که تبعیض جنسیتی در ایران وجود داره و ایران باید به تعهدات خودش عمل کنه. فیفا هم اگر که یکی از اعضا عمل نکنه به تعهدات خودش، مجازات هایی که در همون آیین‌نامه نوشته شده، اساسنامه نوشته شده، پایبند باشه و اجرا بکنه.
آقای افشین‌جم، در این کارزار چه کسانی به شما کمک کردند و فراخوان اعتراض به جلوگیری از آزادی ورود زنان به ورزشگاه ها رو چه افرادی امضا کردند؟
این کارزار در دو قسمت انجام شد. حدود 3 ماه پیش نامه ای تهیه شد. در این نامه 4 نفر از فرهیختگان ایرانی، 2 نفر خانوم و 2 نفر آقا این نامه رو امضا کردند. به علاوه حدود 240 نفر از فرهیختگان ایرانی، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، از جمله زندانیان سیاسی سابق و زندانیان سیاسی که الان هم هنوز هستند، به علاوه تعداد بسیار زیادی از هنرمندان، هنرپیشگان و استادهای دانشگاه‌های داخل و خارج پشتیبانی کردند، از جمله خانم نسرین ستوده، خانم شیرین عبادی، آقای تبرزدی و اسامی همینطور میتونم خدمتتون بگم.
و خواهرتون خانم نازنین افشین‌جم هم جزو امضا کنندگان بودند، بله؟
درسته. نازنین افشین‌جم دختر من هست. بنابراین ایشون یکی از برگزار کنندگان اصلی بودند که این نامه اولی رو به انجام رسوندن. در 3 ماه ژوئیه نامه دومی نوشته شد که بر اساس نامه اول استوار بود و خواسته شد از فیفا که مراتب کارهایی که باید انجام بده انجام بده. رئیس فدراسیون فوتبال جهانی آقای بلاتر پس از نامه اول نامه بسیار محکمی به ایران نوشت و در اون نامه خواست که ایران به تعهدات خودش پای نهه و بعد گفته بود که این کاری که ایران میکنه قابل تحمل نیست. این جمله ترجمهش به همین صورت میشه که قابل تحمل نیست و ایران باید به قوانین جامعه جهانی احترام بذاره.
آقای افشین‌جم، تا به حال چند بار این اعتراض ها یا تظاهرات رو برگزار کردین در کانادا و آیا قصد دارین این کمپین رو در شهرها و کشورهای دیگه هم برگزار کنید؟
بله، این هفته گذشته فینال مسابقات جهانی بانوان بود که در ونکوور اجرا شد و در اونجا ما تظاهراتی رو برای آگاهی مردم انجام دادیم که در اونجا نوشته شده که جمهوری اسلامی ایران زن ستیز هست و به قوانینی که امضا کرده تعهد نداره و از جامعه جهانی خواستیم که کمک بکنن به این افشاگری. در ضمن این نامه در حقیقت اطلاع رسانی محکمی هست به فیفا که اونا هم این موضوع رو جدی بگیرن.
افشین افشینجان بود از سازمان دهندگان کارزار حمایت از ورود زنان به ورزشگاه ها در کانادا که با همکارم حسین قویمی گفتگو می‌کرد. همیشه بیش از اینها که ما تقدیمتون می‌کنیم در وبسایت رادیو فردا هست، به وبسایت ما سری بزنید.